بله گفتن نیستی از اون هفته اعلام کرد. ای دوستان مایل باشن ادامه میدیم الا خب بحثاش هنوز مونده دیگه. معیارا رو ما گفتیم ولی هنوزم باز معیارام تموم نشد. نظرات دیگر این دو سه جلسه به نظرم اگر بس ادام پیدا کنه بد نیست. نه ممکن است معیارها رو گفتیم. حالا مصادف دوستان دیوازی رو تحقیق کنم به استقای جوزی خب آره نه این مولا نیشون بله آره روحهای ما گفتن یه نشستی هم باش گذاشتن یعنی محرم رو ایران هست بدن خواهد باد بشن گرما به این روزن برگردن نجم. حالا این موندن دوستان رو پاواز حج اومدن خوبه از تبلیغ ابنان داره من حالا شاد رفقا راحت تر بود اول با ایشون مثلا یه جلسه داشته باشن صحبت کنم جلسه بعدش مثلا میشه نشست خوبه دو جلسه باشه ایشون شاد یه حرفایی داشته باشن ارائه کنن تبیین کنن خب شروع کنیم.
شما نگاه کنید روایت هایی که برای اشک این همه این طور ازش استفاده میشه مثلا اخیراً داشتم بیشتر این اشکی که جاری میشه به جهت مسئولیت ما به جهت ما جرمایی که ما شده اینها این اشک خیلی بالا شده روزه بعض روایت میگه شما گفتگو میکنید اگر از گناهات ما یا اینکه نه صرف عشق یا مثلا این نفر ها شنیده عشق برای مثلا خوبه میام گریه میکنم یعنی برای شده خودم رو به سختی میزم گریه میکنم
تبکیلی
به اون نه تبکیلی به اون مسائل و این ها نیست یعنی اون مصیبت عامل گریه نیست من شنیدم گریه کار خوبیه دارم گریه میکنم ولی به بهانه که توی مجلس هستم
مستقی گریه یا گریه برای سید و شهدا
گریه میکنم گریه برای مواصل میکنم ولی منشأ گریهش اون توجه به مسائل نیست اون مظلومیت نیست
اونم داره در یه درجه از روایات استفاده میشه اون هم یه درجه از همین در واقع آثار و برکات داره ولی درجه ضعیف. من یه موقعی توی دو سه شب ایام محرم بوده این بحث رو کردم منبری هم جلسه بوده خیلی دفعه 14-15 سال قبله همه روایات این باب رو بکا تباکی که این تباکی بده چیه اصلش که مربوط هست به مشارکت در ولایت حق دیگه یعنی شما با حزن و فرحتون در نسبت با ولی خدا جبهه بندی خودتون جایگاه خودتون مشخص میکنید نصرت خودتون نسبت به خط ولایت اهل بیت نشون میده اینه دیگه یعنی ثواب ها یا آثار فردی البته داره که بسیار مهمه آثار تربیتی عظیمی که رو انسان داره به انسان رو در یک جهت حق و مبتنی بر معارف حق رشد میده تربیت میکنه انسان از جبهه باطل و شیطان دور میده یه بعد فردی داره یه بعد شاعری داره که باز اینم میتونه خودش منشأ خیلی ثواب ها باشه ولی یه بعدش اون بعد معرفتی کلانیست که مشارکت در جبهه حقه در مقابل شیطانه، در مقابل ولایت باطله. یعنی انسان خودشو میندازه تو ولایت خدا. از یام میگن خب نسبت به حج، خب می حج چیه؟ یعنی حج یعنی انسان میاد اطاعت خدا میکنه تا خودشو در این دسته، در این جریان قرار میده. خب زیارت کربلا همراهی با سید الشهدا همین اثر داره، بل افزر. کسی ممکن است که بیاد توی حج در نسبت با اون مناسک قرار بگیره، اما اون جهت رشد و تعالی و همراهی جبه حق رو نداشته باشه. اما کسی که میاد تو صف سید الشهدا، یعنی مقابل خیلی آوایسد. یعنی شما وقتی میاد توی حج، یعنی خودتون راهتون دارید از منکران حج جدا میکنید، منکران حکم الله جدا میکنید. اما وقتی شما با سید الشهدا همراه بشید، خیلی از جریان ها رو پشت سر گذاشتید. یعنی با منکران ولایت خدا که امر صعب، ابتلاعش بزرگیه، دارید همراه میشید. این نصرت مشارکت، نصرت با ولی خداست. خب اونجا یه حکم اللهه، حکم اللهه. یعنی من جدا میکنم از کسانی که منکر حکم الله هست، از خط کسانی که با اصل دین خدا میجنگن. اما همراهی و نصرت ولی خدا، یعنی کسانی که در خط نفاق هم چهره های پوشیده، کسانی که خداگاه و ناخداگاه بر جبهه باطلشه، من در مقابل همه اونا، این است که هزینش هم بالتر دیگه. یعنی وقتی امام حسین علیه السلام حج میره، کسی کارش نداره، اما مقابل شیطان که وای میسه با زن بچهش بده دیگه. به همون معنایی که عمل سید الشهدا در کربلا، من یه بحثی کردم، حالا میگم نه در اون موقع هم ضبط شد نشده، خودم به نظرم بحث جالبی هست، های پیدا کنید. آره پس دوستانی دفعه کسی از رفقا با من یاد داشته شده دارم، خیلی مهم همه، چون روایات و مردم عادی استبعاد میکنن. بعضی هم یه شروع میکنن به توجیه کردن، بعضی هم که منکر میشن هست. ولی تبیین معقول مبتنی بر معارف حقه خیلی مهمه. من یه کسی شبهه میکنم و گفتم ما سید الشهدا وقتی رفت حج ثوابش بیشتر بود یا وقتی رفت کربلا؟ خود سید الشهدا همون سال ثواب حج بیشتر بود، ثواب کربلا؟ کس میتون بیا ثواب حج بیشتر بود؟ به همین دلیل همراهی با حج نسبت به همراهی با سید الشهدا در کربلا. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب بحثمون در باب حقیقت امامت اهل بیت بود. گفتیم هفت دسته، شش یا هفت دسته روایت در این باب هست که اینها رو نخست باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار بدیم و سپس با کنار هم نهادن اونها نزدیک بشیم به اون چیزی که ما در حقیقت امامت و ولایت اهل بیت داریم. دسته اول روایاتی بود که مقام و موقعیتی را به اهل بیت نسبت میداد که این موقعیت یک موقعیت الهی بود، مثل مقام هدایت، مقام شهادت، خزانت و علم الله بودن، ولات امر الله بودن و امثالی. خب یه عنوانیست، منصبیست که این منصب مرتبط با مقام الهی و در ارتباط با مقام خلق، اما یک عنوان کلی و در واقع منصب الهیست که اشاره کردیم در این مناسب هم دو جهت تشریعی و تکوینی هر دو دیده میشه. دسته دوم مجموعه روایاتی بود که اهل بیت عصمت و طهارت خودشون رو واسطه تحقق افعال الهی، امور مرتبط با فعل الهی میدانستن که با تعبیر بنا این روایات معروفه که مثلا بنا یمسک السماء ان تغل الارض، بنا ينزل الغيث، یا بنا ينفس الهم و یکشف الكرب، یا بنا عبد الله، بنا عرف الله. این تعبیر بنا بنا، ویژگی این دست روایات این است که یک امری که مرتبط است با فعل الهی واسطش گفته شده است که اهل بیت عصمت و طهارت. دسته سوم که امروز میخوایم سوم و چهارم که یاد کنیم، دسته سوم روایاتی هستند که یک مقام و موقعیت فعلی خداوند متعال رو به اهل بیت نسبت میده و اهل بیت رو مصداق امری میداند که خود او مقام فعل الله. در دسته قبل گفته میشد به ما خداوند کاری میکند. در این دسته اهل بیت عصمت و طهارت خودشونو مصداقی از مقام و موقعیت فعل الهی میدانند. مثلا میفرماند ما عین الله هستیم، ما ید الله هستیم، ما جنب الله هستیم. یعنی یک موقعیت، یک جایگاه که جایگاه فعل الله، جایگاه فعل الله، او رو به خودشون نسبت میدن. مرحوم کلینی این دست از روایات رو در کتاب شریف کافی، در کتاب توحید، در باب و نوادر آوردن. بینم خیلی جالب و مهمه، چون باب و نوادر آخرین باب از ابواب اسما و صفات الهی در کتاب کافیست. یعنی بعد از باب نوادر باب البدا شروع میشه که آغاز روایات مربوط به فعل الله. یعنی کتاب توحید رو بخواییم دستبندی کنیم، بعد از اون یکی دو باب مقدماتی تقسیم می شود به دو بخش. بخش اول ابواب مربوط به صفات الهی است، بخش دوم ابواب مربوط به فعل الله که اصطلاح در کلام بهش گفتیم عدل. به اولی می گفتیم توحید، به دومی می گفتیم عدل. مرحوم کلینی کتاب عدل را یا کتاب افعال، باب افعال رو از باب البدا شروع میکنه که خود او یه دقیقه خیلی مهمی. چرا از باب البدا؟ سیری دارد، سیر بسیار دقیق تا پایان کتاب توحید ادامه پیدا میکنه. در آخر بخش مربوط به ابواب صفات ایشون باب النوادر میارن، در باب النوادر روایات رو نقل میکنن. پس دو تا ویژگی مرحوم کلینی در روایات دیدن. یک این است که اینها مربوط به توحید است. اصلا این روایات رو در کتاب الحجه نیاوردن. خوندیم مثلا کتاب مقام شهادت، ولات امر الله، خزنت و علم، حجت الله، خلیل، اینا همه توی کتاب الحجه آمد. اما این روایات که مفصل هم روایات رو نقل میکنن، میارنش اول در کتاب توحید که نشان میدهد که ایشون هر جند این نسبت ها به اهل بیته، اما برداشتی که دارند برداشت توحیدی است. یعنی نسبت میان مقام ولایت و امامت با امر الهی است. این در جنبندی خواهم گفت، خود این یک دقیقه است. این اصل روایات در کتاب الحجه نیست. نکته دوم این روایات رو در کتاب و توحید در آخر اسما و ابتدای افعال میارم، فعل الهی میارم، که به نظر من خود اینم یه نکته است. یعنی انتهای مباحث اسما و صفات خیلی ابواب بسیار متعدد میارن اینجا، آخرین بابی که برای اسما میارن و بعدش افعال رو شروع میکنن، حلقه وسط این دوتا، یعنی بحث اسما و افعال الهی، این روایات هست که اهل بیت فرمودند نحن عین الله، نحن جنب الله، نحن ید الله. این خیلی مهم است. خب در این روایات در باب النوادر، باب 23 از کتاب توحید، مرحوم کلینی روایات متعددی دارن، من نمونه هایی را از اون میخونم. روایت سوم به عنوان مثال عن ابی جعفر علیه السلام قال نحن المثان التي اعطاها الله نبينا و نحن وجه الله نتقلب في الارض بين اظهركم. ما همون وجه الله هستیم که بین مردم اینجا و اونجا میریم. نحن عین الله في خلقه و یده المبسوطه بالرحمه على عباده. اون دست خدا که باز است به رحمتش بر بندگان، او ما هست. عرفنا من عرفنا و جهلنا من جهلنا، یا عرفنا من عرفنا، هر دو میشه خوب، و جهلنا من جهلنا. ما هر کسی که ما رو بشناسد ما اونو میشناسیم، هر کسی که ما رو نشناسه عرشبت که ما اونو نمیشناسیم. یک معنا، چون تعبیر میدونید در روایات متعدد آمده، یه احتمال هم این است که هر کی ما رو شناخت به معرفت رسید. عرفنا من عرفنا، یعنی هر کی به معرفت ما رسید، حقیقت معرفت ما رو شناخت، به این مقامات و موقعیت ما دست پیدا کرد، معرفت ما رو به دست آورد. من اینو بیشتر ترجیح میدم. کدوم؟ نه اون بحث های قبلی، بله اونا که تکوینیه، اونا که تکوینیه خیلی روشنه. عین الله فی خلیده المبسوط بالرحمت علی عباده، ما دست خدا هستیم که رحمت خدا رو می گسترانه، که حتما تکوینی خیلی. حال بعد روایت دیگر میخونیم، خیلی سریع‌تر از این من ارشاد که این که قطعا تکوینیه، یعنی بعد تکوینی که مسلم دارد، ممکن بعد تشریعی هم داشته باشه. رحمت میتواند یه مصداقش همون هدایت خلق باشه، ایبی نداره، اما بعد تکوینی حتما دارد. این دسته سوم، این دسته اول اشاره کردیم قبلا، بعد تشریعی دارد، بعد تکوینی هم از استفاده میشه، مثل مقام شهادت، مثل مقام حضنت و علم الله. اما این دیگه کاملا بعد تکوینیش واضحه. اما تعبیر این تعبیر رو عرض می‌کردم که بخونیم عرفنا من عرفنا و جهلنا من جهلنا، یه معنا، یعنی هر کی ما رو شناخت ما می‌شناسیمش، هر کی از ما با ما ناآشنا بود و نشناخت ما رو، ما هم با اون حالی نداریم، ما با اون نمی‌شناسیم. یه معنا. چرا؟ نه حالا قاعده کلی اینه دیگه، قاعده کلی این است که اگه کسی سراغ اهل بیت نیا بهش کاری ندارن. جهلنا یعنی ما کاری نداریم بهش، ولی کسی میخواهد در دایره عنایت ما قرار بگیرد، توجه ما رو به خودش جلب کنه، باید ما رو بشناسه. این قاعده سنت اینه دیگه. بله حالا به رحمتشون، به عنایتشون دست حتی دشمنان رو هم میگیرن، اما سنت اینه، قاعده. اگه میخواید ما با شما آشنا باشیم، شما باید با ما آشنا باشید. یه معنا من نمیپسندم، گرچه این نسخه دارالحدیث اینجوری اعراب گذاری کرده، به نظر من این تعبیرشون تکرار میشه، عرفنا من عرفنا، این بهتر میتونه باشه. بله
هر کی منو میشناسه
که نمیشناسم
که من خودم معرفی کنم.
بله
چون این تعریف به این معنا خواهد بود.
نه خب اون میخواد معرفی
شناخت، یعنی بهشتی، یعنی نشناخت که بچه
بله شاید یه خورده اینجا چون زیر این تعبیر آمده یه کمی جلوتر، یعنی اگر کسی میخواهد ما را بشناسد باید با این ویژگی ها بشناسد، کسی که ما رو با ویژگی جنب الله ید الله عین الله میشناسد ما را میشناسد. من عرفنا من عرفنا، ما رو کسی میشناسد که با این ویژگی ها بشناسد، این معرفت برسه. و جهلنا من جهلنا، چون چه ربطی دارد به این نحن المسانی نحن وجه الله نحن عین الله، و چه ارتباطی دارد با عرفنا من عرفنا؟ ظاهرش اینه، اول درست عرفنا من عرفنا، هر که ما رو اینجوری شناخت و شناخت ما میشناسیم، اون شاید یک تعبیر دیگرش این باشد، رفتی به بحث ما نداره، دارم من جوری عرض میکنم، احتمال میده که عرفنا من عرفنا، هر کسی که ما را با این اوصاف شناخت ما را شناخته، هر کسی که بله عرفنا گذاشته، بله ظاهرش در اینه، چون این تکرار شد. حالا این خیلی مهم نیست، مهم اون قسمتیست که عرض کردم. این روایت سوم. روایت چهارم از امام صادق علیه السلام میفرماد فی قول الله، نه ببخشید، روایت پنجم، قال ابو عبدالله علیه السلام، عرض شود که اینم باشه، این روایت باشه. روایت ششم، روایت هفتم، روایت تقسیم من کردم. روایت هفتم تعبیر این از کنت عند ابی جعفر علیه السلام فانشع یقول ابتداءا من غیر ان اساله، میگه راوی میگه بدون که من ازش بپرسم خود حضرت ابتدا کرد به این سخن، فرمود نحن حجت الله، از امام باقر، روایت اول از امام باقر علیه السلام بود، نحن حجت الله نحن باب الله نحن لسان الله نحن وجه الله نحن عین الله فی خلقه و نحن ولات امر الله فی عباد. حال ببینید بعضی از تعابیر دیگه خیلی روشنه. روایت هشتم میفرماد که سمعت امیر المؤمنین علیه السلام یقول انا عین الله انا ید الله انا جنب الله انا باب الله. روایت نهم هم بله، حالا توی روایات الان توضیح میدم، بعضی از روایات بله، همین روایت نهم هم از جمله اوناست. انا ابو الحسن موسی بن جعفر علیه السلام فی قول الله عز و جل یا حسرتا الا ما فردت فی جنب الله، وای بر اون چیزی که در جنب خدا او رو از دست داد. قال امام موسی بن جعفر فرمودن جنب الله امیر المؤمنین و کذالک ما کان بعده من الاوصیا بالمکان الرفی الى ان ینتهی الامر الى آخره. جنب الله امیر المؤمنین بودن و این مقام موقعیت ادامه پیدا کرد تا آخرین وصیه الهی، یعنی این اختصاص به امیرالمومنین علیه السلام نداره، درسته حضرت اینو به خودشون نسبت میدادن اما در باب سایر ائمه علیه السلام هم هست. این یه دست روایات که صریحا فرمودن ما عین الله هستیم ید الله هستیم وجه الله هستیم. یه چند تا روایاتی هم داریم که یک سری اموری را که به خداوند متعال منسوب می شود اهل بیت فرمودن خداوند این رو به خودش منسوب کرده، در واقع این اموریست که مربوط به ما، یعنی هم کردن بعضی از خصوصیات و افعال الهی را به خودشون، مثلا در باب رضا و سخط خشم، یا در باب ظلم به خداوند فرمودن که این ظلم به خداوند یعنی ظلم به ما. روایت ششم در همین باب میفرماد که انبی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل فلما آسفونا انتقمنا منهم. حضرت فرمودن ان الله عز و جل لا یعصفو کعصفنا، خدا که تأسف نمیخوره، ولکنه خلق اولیاء لنفسه یعصفون و یردون و هم مخلوقون مرغوبون. خدا یه سری خلقی را آفریده، بعد فجعل رضاهم رضا نفسه و سخطهم سخط نفسه، گفته هر چه اینها رضایت و سخط پیدا کنن این به من منصوبه. پس این تعبیر فلما آسفونا انتقمنا منهم یعنی وقتی ولی خدا اون مخلوقون مربوبون به اسف رسیدن، به سخط رسیدن، خداوند خب چرا سخط اونها و رضای اونها رضای خداست؟ لأنه جعلهم الدعاة الی والأدلاء علی فلذلک صاروا کذلک. چرا سخط اونها و رضاشون رضای خداست؟ چون اونها کسانی هستند که به خدا دعوت میکنن، دلیل مردم به سوی خدا هستند. فلذلک صاروا کذلک، چون جای خدا نشستن در دلالت و هدایت، خشمشون، غضبشون، رضاشون رضای خداست. وقد قال من اهان لی ولیا فقد بارزنی بالمحاربه و دعانی الی. روایت در واقع باز ادامه پیدا میکنه، همین مصادیق رو میفرمان که اینا مربوط به ما هست و خداوند حال ما و فعل ما و ویژگی ما رو به خودش نسبت داد. روایت یازدهم از همین باب هم باز از همین دسته، ان ابی جعفر علیه السلام قال سألت و ان قول الله عز و جل و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. حضرت فرمودن ان الله تعالی اعظم و اعز و اجل و امنع من ان یظلم. خدا که اصلا امکانه کی به خدا ظلم کنه؟ یعنی چی هستن؟ ولکنه خلتنا به نفسه فجعل ظلمنا ظلما. خدا ما رو با خودش قاطی کرد و ظلم به ما رو ظلم به خودش طلب. این دلم میخواد دوستان اینها رو با همین تفکیک توجه کنن، چون برداشت ها بعد حال نخواهم کرد. به نظرم در این باب چون کار اجتهادی نشده، افراط و تفریط در این باب فراوانه. دلیلش این است که دقایق درون این روایات بهش کم توجهی شده. ببینید روایات روشنه. توی این دسته سوم اهل بیت فرمودن ما همون مقام و موقعیتی داریم که خداوند متعال در مقام فعل اون مقام موقعیت دارد. خدا به یدهی یعنی به قدرتهی فعلی را انجام میدهد، به علمهی یا به عینهی نظارت دارد در عالم، به وجههی، به جنبهی، همه این ویژگی هایی که مربوط به موقعیت فعل خدا در نظام عالم است، این موقعیت رو خدا به ما داده است. ما همون موقعیت رو داریم. چون اون موقعیت رو داریم، هر چیزی که به ما وارد می شود خدا به خودش نسبت میده. چرا خداوند ما را ظلم به ما را ظلم به خودش میداند، رضا و سخط ما رضا و سخط؟ چون خدا جای ما گذاشته. در اون جایی که قرار است خدا فعل خودش رو بارز کنه، اثر خودش رو در عالم بروز بده، ما رو در اونجا گذاشته، ما رو با اون مقام مخلوط کرده، همراه کرده. پس بنابراین هر آنچه به ما وارد می شود در این مقام میتواند به خدا نسبت داده بشه. پس به خداوند ظلم نسبت داده میشه، چون ما اگر خداوند قرار بود در مقام بشری باشد که بهش ظلم بشه، ظلم میگفتیم. خدا که به هیچ ظلم نمی شود، اما ما رو قرار داده، همون جایگاه رو ما داریم. این روایت، این دسته سوم به نظرم در این جهتش دلالتش روشنه. حالا از این میدونید، از برداشت های مجازی کردن که بعدا من اقبال رو اشاره خواهم کرد، گفتن نه همش مجازیست. انا عین الله یعنی من به نمایندگی از خدا نظاره خلق میکنم، مراقبت میکنم. ولی خدا چیکار میکنه؟ حواسش به بندگان خدا هست. من دست خدا هستم، یعنی خدا توسط من خیلی از خیرات رو تو عالم ایجاد میکنه. امیرالمومنین به دستش خیرات فردی اجتماعی. از اینجا تفسیر کردن تا میدانیم نصیری از همین روایات صریحا مسئله قلوب رو نتیجه گرفته. گفتن انا عین الله، انا ید الله، ولی ما خدا هست. بعضی ها در مقام ذات گفتن که اون قلوب ذات و صفاته، بعضی ها در مقام فعل گفتن اهل تفویض مفوضه، همین رو هم کردن به مقام قلوب در مرتبه فعل و تفویض. این ولی ظاهر این روایات فعلا دلالتش روشن. ها تا ببینیم در کنار سایر روایات دسته‌های دیگر چه باید. نه ظلم به ما شده، ما ظلمونا. آیه ظلم به خداست، ظلم به خداست. حضرت فرمان که به خدا کسی نمیتونه ظلم کنه. بله دیگه، ظلم به ما رو ظلم به خودشون دانستن. ما ظلمونا چی میفرمایید؟ من خیلی متوجه نشدم. بله دیگه، همون و ما ظلمونا ولیکن کانو انسان یظلمون. یعنی چی؟ یعنی ظلم کردن. و ما ظلمونا مثل همین، اونا ظلم کردن اما در واقع به خودشون ظلم کردن، ظلم کردن. درسته؟ آیه شریفی اینه دیگه. نه به من خدا نمیتونن ظلم کنن، ولی ظلم کردن. آیه میگه ظلم کردن.
آیه درست
میگه کلام امام، کلام امام چه مشکل داره؟ بله دیگه، به ما ظلم کردن دیگه. آیه چی میگه؟ میگه و ما هم ظلم کردن به خدا، به خدا ظلم کرد. یعنی ظلم به اهل بیت، یعنی ظلم به خدا. نید آیه چی میفرمان؟ میفرمان ظلم کردن، ولی در واقع این ظلم به خودشون بود. ظلم به خدا کردن، کسی شریعت خدا، دین خدا زیر پا میگذاره، ظلم به خداست. ظلم به مقام ربوبیته، این او ظلمه. اما حضرت میفرمان خدا که به ظلم نمیشه، کسی که نمیتونه به خدا ظلم کنه. خداوند ظلم ما رو ظلم به خودش دانست، یعنی آمدن نبی اکرم رو به این ظلم کردن، خدا گفت به من ظلم کرد. ظلم به خدا همین بود دیگه، دین خدا، ولی خدا، شریعت خدا رو زیر پا گذاشتن به ظلم کردن. حضرت می فرمان ظلمی که به ما کردن، به پیامبر و آلش کردن، خداوند با تعبیر به ظلم به خودش نسبت داده. ظلم کردن، اما این ظلم به خدا نسبت حقیقیش به چیه؟ به اهل بیت. نسبت اسنادیش بالعرض و المجاز به کیه؟ به خداوند متعال. چون خدا ولایتش رو به ما داده است، پس بنابراین ظلم ما رو ظلم به خودش تلقی کرده است. خب روایات دسته چهارم دیگه، حالا این خیلی دقیق میشه به تدریج وارد یه خورده اون مرزهای حساس تو مسئله حقیقت ولایت الهی میشیم. روایاتی است که در ذیل اسماء حسنا اهل بیت عصمت و طهارت، در ذیل آیاتی که در باب اسماء حسنای خداوند است، ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه و بقیه، ظاهرا سه آیه هست که درش اسماء الحسنا آمده، لله الاسماء الحسنا، حضرت در ذیلی و ائمه اطهار در ذیل این عنوان فرمودند که اسماء حسنا ما هستیم، ما اسماء حسنا هست. و اینکه گفته شده است در قرآن کریم خدا را به اسماء حسنا بخوانید، یعنی خدا را به ما بخوانید. از این روایات یک روایت رو مرحوم کلینی در همین باب روایت چهارم نقل کردن. جالب اینه علی رغمی که باز این روایاتم خیلی زیاده و تنوع داره، ولی مرحوم کلینی یک دونه رو بیشتر نقل نمی‌کنه. روایت نحن اسماء الله و اون روایت چهارم هست، عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، حضرت فرمودند نحن والله الاسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفته. همین روایت نام حال دوستانی هم که بیدونن سرچ کنن باز نگاه کنن، یاد ندارم در کتاب کافی غیر از این روایت روایت دیگری در این مضمون مطرح کردن. مضمونم اینه: قسم به خدا که ما اسماء حسنا هستیم که هیچ عملی از عباد مقبول نمیشه الا به معرفت الله. خب این چه ربطی به آیه شریفه داره؟ بین آیه و فرمایش حضرت چه تناسبی داره؟ آیه میگه ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها و ذروا الذین یلحدون فی اسماء. این کسانی که الحاد در اسما میکنن، اسمای غیر حسنا را میخوان در میان بیارن، اونا رو بنداز دور، رها کن اونها. تنها راه رسیدن به خداوند اتصال به مقام ربوبیت، خواندن خدا از طریق اسماء حسنا است. وقتی ما اسماء خدا هستیم و برای خواندن خداوند تنها ما محور و مداریم، پس اگه کسی ما را نشناسد یعنی خدا را نخوانده است. به این تفسیر جالبی است. اگر اهل بیت اسماء حسنای خدا باشند، که حالا چه معنا میدهد باید بحث کنیم، اگر اونها اسماء حسنای خداست و خدا دعوت میکند، تأکید میکند که جز از طریق اسماء حسنا کسی نمیتواند با من ارتباط پیدا کنه، پس این بیان درسته که لا یقبل الله من العباد عملا الا معرفت الناس. هیچ عمل رو خدا نمیپذیره الا اینکه کسی ما را بشناسد، این اسماء حسنا را بشناسد، از طریق اسماء حسنا به خداوند ارتباط پیدا. خب غیر از این روایت در مصادر حدیثی ما روایات دیگری از اهل بیت عصمت و طهارت نقل شده که دلالت میکند بر معنای اسماء حسنا و اینکه اهل بیت اسماء حسنا هستند. یکی از اونها این روایت است که حضرت فرمودند، عرض شود که من نارو گزینش کردم یه تعداد از روایات رو بخونم خدمتتون. بله، بله، امیر مومنان علیه السلام فرمودن در ذیل همین آیه شریفه انی لأعرفو به طرق سماوات من طرق الارض، من به راه های آسمان از راه های زمین آشناترم. نحن الاسم المخزون المکنون، اسم مخزون مکنون منم. خواهش داشته باشم بعد میرسم یه اسم مخزون مکنون چیست. نحن الاسماء الحسنا التي ادا سئل الله از و جل بها عجاب. ما همون اسمهای حسنهای خدا هستیم که وقتی خدا را با اسمهای ما میخوانند خدا جواب میده. فدعوه بها، با ای اسم بخونید، به اسم دیگری ای بخوانید جواب نمیده. روایت دیگر از امام باقر علیه السلام فرمودند
خدا خودش جواب نمیده، جواب میدن.
نه خدا جواب میده. فدعوه بها، خدا را با اسم ما بخوانید، اگر با اسم ما نخوانید خدا جوابتون نمیده. بله دیگه، وسیله. بله اینجا وسیله، یکی از لوازمش وسیله است. ما الان شاهدمون اونجا نیست دار، چون بحثمون در حقیقت امامت و ولایته، شاهدمون در جایگاه که اهل بیت فرمودن او اسماء حسنایی که به واسطه او خدا را بخوانید ما هست. ما سوال این است که اسماء حسنا چیست که ما هستیم؟ مثلا اسم ما اسم خدا هست، خدا گفتا بگید یا حسین یا علی مثلا، و این واژه یاد کنید که اسم حسناست، نگید یا رحمان یا رحیم، بگید یا علی یا فاطمه. این گفته نحن اسماء الحسنا به این معناست، اگر با اسم ما نخوانید اجابت نمی کنند. سوال داریم، فعلا بحث اون اینه، این روایات میگوید ما همون اسماء حسنای خدا هستیم. حالا بعد توضیح میدیم اسماء حسنا اصلا چی؟ ظاهرش این است که انحصار فهمونه از غیر از طریق ما، این روایات میگه انحصاره. چرا اصلا رفتید؟ نه نشد سی بس اون نیست، رفتی به اون نست، بس در این است فعلا متمرکزشون رو خود بس. بس در این است که اهل بیت فرمودن وقتی خدا را میخوانید طبق آیه شریفه از طریق اسم الله خدا را میخوانید، این اسم اللهی که شما با او خدا را میخوانید ماست، اسم الله ما هست. فعلا متمرکز بشیم به این، خدا را بخوانیم نخوانیم واسطه هست، اون یه بحث دیگه است. فعلا بیام متمرکز رو بس، چه جایگاهی اهل بیت عصمت و طهارت دارن؟ این اساسا چه جایگاهی است که نحن اسماء الله، اسم خدا چیست که اهل بیت اسم الله هستن؟ اینو میخوام فعلا ببینیم میتونیم از روایات کشف کنیم. در روایت دیگر امام باقر علیه السلام فرمودن نحن الاسماء الحسنا التي لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا، نحن والله الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، کلماتی که خدا بله خداوند آموزش داد حضرت آدم رو تا اینکه خداوند توبه او را بپذیرد، این بازگشت آدم را به خداوند متعال تضمین و تأمین کنه، او کلمات ما بود. پس اینجا کنار اسماء حسنا اون کلمات واسطه‌ای بین هست آدم و خداوند هم بر خود اهل بیت تطبیق شد. در روایت دیگر امیر مؤمنان علیه السلام، این در مختصر بصائره، حضرت فرمودند انا اسماء الله الحسنا، اونجا فرمودند کلمات الله ما هستیم، اسماء الله هم ما هست. اینجا فرمودند انا اسماء الله الحسنا، من اسماء الله و امثاله العلیا ولله المثل الاعلا، ولی مثل اعلای خدا هم من امیرم، و آیات الکبرا، و آیه کبرای خداوند من امیر المؤمنین. خب این روایات در جاهای دیگه هم هست. حالا دوستان من چند تا مورد دیگه هم یادداشت کردم، اینجا پیدا کردم، یعنی آوردم که دوستان در واقع میتونن ببینن.
تحقیقی این الان رو آدم کنم رضا شریعا و خلق هم ستم به اختلاع میدیم به جانب که الله اسم علی اسمان مدرد فهو حمید و سمع النبی محمد صلی اللہ علیه و هو الاعلا و سمع امیر المعنی و لقل اسماء الحسنى فاشتق منه حسنا و حسینا و هو فاطر و فاشتق لفاطمه این اسماء که اسم کنم و قرآن دیگه این تحبیل فهو لهم اسماء الحسنى در بینی
این رو گذاشتم بعد بخونم اون روایات رو. دو دسته روایات خیلن، اون روایات یه ترکیبی داره بین دو تا مضمون. حالا من این دو تا دسته روایات رو اول زیدی میخوام بخونم، بعد بگم اون اشتقاق اسماء اهل بیت از اسماء خدا به چه معناست. بله اونم هست. حالا هر
بهار از محل کتاب محل تحقیق اومد
نه این که در
همین تحقیق تو تفسیر عیاشی هم داره،
تفسیر عیاشی داره. بله خود روایت مرحوم کلینی هم همینه بودی، یکی از روایات مرحوم کلینی هم مضمونش همین بود. این تو روایات این مضمون که مکرره. الان دید همینجا در تفسیر عیاشی باز آورده از امام رضا علیه السلام: اذا نزلت بكم شدیدتون فاستعینوا بنا علی الله، وقتی مشکلی بر شما شدتی دشواری سختی بر شما نازل میشه به واسطه ما از خدا استمداد کنید، و هو قول الله عز و جل ولله الاسماء الحسنى فادعوه. این یه دسته از روایات است که اسماء حسنا تطبیق شده است بر خود اهل بیت. ما یه دسته دومی از روایات داریم که اینها به صراحت اسماء الله بر خود خداوند متعال و اسماءش اطلاق شده. گفته شده است که اسماء الله یعنی اون ویژگی هایی که خداوند متعال به عنوان صفات خودش قرار داده. مثلا این روایت که در تفسیر قمی آمده در نور استقلال اینم نقل کرده، میفرماد که عرض شود: قوله ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، قال الرحمن الرحیم ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، یعنی رحمان و رحیم. یا این روایت که می‌فرماد عرض شود که لله عز و جل، از پیامبر اکرم هست در توحید صدوق، می‌فرماد لله عز و جل 99 اسما من دعا الله بها استجاب له و من احصاها دخل الجنه. خدا 99 اسم دارد که اگر خداوند را با اون اسما بخوانید مستجاب میشه. خب این 99 اسم در روایات دیگر آمده دیگه، از خود پیامبر اکرم صلوات الله علیه. این روایت هم در توحید صدوق هست. میفرماد پیامبر اکرم فرمود: ان لله تبارک و تعالی 99 اسما مئتن الا واحدن من احصاها، 100 تا غیر از یکی، 99 تا من احصاها دخل الجنه. اونا چی هن؟ وهی الله الاله الواحد الاحد الصمد الاول الاخر السمیع البصیر تا آخر شمون. این روایات به صراحت میگه اون چیزی که اسماء خدا در آیه شریف است اسمهای خداست، همون اسامی که ما میشناسیم. چی؟ بشماره، یعنی همه رو نه بشناسه و بگه، بشناسه احصاها یعنی آشنا باشه. بله بله، هر کدامش چه جهتی از جهات ربوبی رو بهش توجه میکنه، چون هر کدام از اینها بعدی از معرفت الله رو میده، جهتی رو در معرفت الله مشخص میکنه دیگه. یعنی هر کدامش شما نداشته باشید یه جهت در معرفت الله نقص میمونه. السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، هر کدوم یه جهتیست در معرفت الهی. خب این دو دست روایت را چگونه میتوان با هم جمع کرد؟ آیا امکان تفسیری هست که این دو موضوع با هم مرتبط بشه یا نه؟ یه بابی رو مرحوم کلینی ایجاد میکنه، خیلی مهمه. من بارها هم عرض کردم کسانی که میخوان در بحث امامت اهل بیت کار بکنن حتما باید منظومه فکری اهل بیت رو در اختیار داشته باشن. کارهای التقاطی که ما میکنیم، من چهار تا روایت تو امامت و ولایت میگیرم، بعد میرم یه حرفی از عرفا و یه حرفی از جاهای دیگه در میارم، اینا رو با هم دیگه میخوام چیه تفسیر کنم. این التقاط دیگه. من تو این دستگاه یه تیکش من اهل بیت قرآن، یه تیکش از و از این کارها فراوان کردن در این بحث اسماء الله. من یه موقعی فرصت شد عرض میکنم. بله بله همینجاست. الان عرض. بله همینجاست. کل مباحثی مربوط به اسماء الله هست که در عرفان متأخر هم آمده که همش اخذ بخشی از معارف اهل بیت و تعبیر و تفسیری است به غیر ما یرزا صاحب او است. بحثی که در باب اسماء الله و عرفا مطرح کردن اصلا نسبتی با معارف اهل بیت ندارد. حالا من الان یه تیکش رو اشاره میکنم، نسبتی ندارد. یه تیکه رو از اینجا گرفتم، قطعا از اینجا گرفتم. یعنی مباحث اسماء الله که از زبان ابن عربی در عرفان نظری ما آمده مأخوذ از روایات اهل بیت، چون در هیچ سنت ادبیات اسلامی چنین معارفی نیست. این اختصاص به اهل بیت. مثل خود عنوان ولایت، مثلا مباحثی که عرفا در باب ولایت گفتن، همه اینا مأخوذ از روایات اهل بیت. غیر شیعه و غیر اهل بیت در سنت اسلامی در باب ولایت نگفته. از اون آغاز ورود مفهوم ولایت در سنت عرفانی همه متأثر از میراث اهل بیت در تفسیر آیات شریف است. نه میزی دارم قطعا، یکی که نیستن تصور فرقی. خوب انحرافاته، برام بحثم بحث نظریه در عرفان نظریست. خب در عرفان نظری مطالب بسیار خوبی گفته شده که وقتی پیگیری میکنیم همین هست. بله بله، این بحث مخصوصا بحث اسما و جایگاه اسما در نظام هستی، جهانشناسی مبتنی بر اسما. اگر فرصت نمیشه این بحثاش بحثای توحیدیه، در جای خودش بحث میکنیم ما اینا رو. کسی اونو بحث کنه معلوم میشه که چقدر بحثای دقیق و عمیقی در روایات اهل بیت. خب اینا گرفته شده، اما تفسیر و تعبیلش به یه معنای دیگری آمده در عرفان که اونا قابل نقد و بررسی است. خب در اینجا مرحوم کلینی یه بابی رو منعقد میکنن در کتاب توحید تحت عنوان باب و حدوث الاسماء. باب غریبیه، خیلی مهمه و جایگاه این بابم خیلی مهمه. دوباره این بحث در کتاب توحید کافی است بعد از شروع، بعد از طرح مسئله صفات فعل. میدانیم مرحوم کلینی بحث اسماء و صفات رو که شروع میکنن منتهی میشن به یک بابی تحت عنوان باب و صفات ذات. اسماء صفات منتهی به صفات و ذات. بعد میفرمان یه بابی رو باز میکنن، باب الاراده انها من صفات الفعل و سایر صفات الفعل. یعنی بحث غیر از صفات ذات ما یه صفات فعلی هم داریم، از جمله اونا چیه؟ اراده است. صفات فعل رو که مطرح میکنن، باب بعدش باب و حدوث الاسماء است. حدوث اسماء الهی، اسما توی عالم مخلوق هست، اسما حادث هست. روایاتی در اینجا دارن که اون روایت اول که بسیار روایت مهم و اساسی است و گرهی از این مباحث مربوط به اسما بودن اهل بیت رو باز میکنه، روایت اول اینه. خیلی هم در اینجا شارحان در واقع حرفای عجیب زدن، چون واقعا عموز این روایت یه جهاتیش، مثلا کسی همه جهات روایات اهل بیت نداشته باشه خیلی مشکله. حال من فرازهای از این روایت و روایات دیگر، مرحوم کنه این چهار روایت در اینجا میارن که سه روایتش مرتبط با بحث ماست، با بحث نحن اسماء الله است. به نظر من چی؟ میاره، میاد، بله بله میارن، ولی این بحث که اسما حادثن اینجا اسما توی عالم مخلوقن. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی خلق، ببینید خلق، خود معلوم کنه میگه حدوث، اینا ذات خدا نیستن، اینا فعل خدا هستن، اینا مخلوق خدا هستن. تو روایت تصریح بر این معنا میشه ان الله تبارک و تعالی خلق اسما بالحروف غیر متثبت و به لفظ غیر منطق. خدا یه اسم رو، یه دونه اسم خلق کرد. به چی خلق کرد؟ به حروف، اما نه از این حروفی که شما میشناسید، حروف صوتی نه، یه حرف دیگه است، یه جنس دیگه است. تعبیر میکنیم به حروف، ولی حقیقتش این حروف نیست. خدا این اسم را به لفظ خلق کرد، اما نه از این لفظ هایی که باش حرف میزنن. تا ما میگیم حروف و لفظ در این سراغ این بحث ها، مسئله یه چیز دیگریست. و به شخص غیر مجسد، خدا اون اسم را به عنوان یک شخص، یعنی یک حقیقت متعین خارجی، اما شخص دارای جسد، دارای جسم نیست، سنخ جسمانی و مادی ندارد. و به تشبیه غیر موصوف، اون اسم از سنخ شبیهه، مثل ذات نیست که درش تشبیه نیست، اما از اون صورتها و ویژگیهایی است که قابلیت توصیف ندارد. امری متعالی و فراتر از ادراکات و توصیفات شماست. ببینید خلق متعین است، از اجزا هم داره خلق میشه، چه از حروف الفاظ داره خلق میشه، اما از این جنسی که شما توی عالم میبینید که میتوانید با عقلتون درک کنید و رو توصیف کنید نیست. و به لونه غیر مسبوق، لون داره، لون داره یعنی کیفیت داره، خصوصیت داره، اما نه از این رنگ هایی که مسبوق، رنگ هایی که شما در عالم ماده میبینید. منفیون عنه الاخطار، مکان نداره. مبعدون عنه الحدود، این حدودی که شما برایش ببینید، به شخص غیر مجسد، شخص متعینه، به تشبیه غیر موصوف، یعنی شبیه هست، چیزی نیست که ذات خدا باشه، از امور مخلوقیه. اما مبعدون عنه الحدود، این حدودی که در ذهن شما میاد در باب اون اسم اصلا قابل اطلاق نیست. محجوب عنه حس و کل متوهم، متوهم یعنی تو روایات میدونیم توهم یعنی ذهن، صورت ذهنی. هر حس انسانهای دارای ذهن، اون هم برشون محجوبه، شما نمیتوانید با این حس و عقلتون اون رو بشناسید. مستترون غیر مستور، پنهان است، اما نه اینکه یه حجابی واسطه بینونه، یه پرده افتاده است تا او را نمیبینی، اما مستطره، اون حقیقت را نمیتوان از طریق عادی درک. پس خدا یه اسمی متعین مشخص دارای ویژگی آورده، اما از ذهن و عقل و توصیف ما بیرون. فجعله کلمتا تامتا الا اربعت اجزائن معن، خدا این کلمه را در چهار جزء با هم او را قرار داد. پس این کلمه جزء هم داره، اما اجزای این چهارگانش با هم هم یک حقیقت است که چهار جزء توامان دارد. لیس منها واحدون قبل الاخر، این که میگیم چهار تا نه که یکی قبل یکی بعده، چون در اونجا این قبل و بعدی قرار شد نباشه دیگه، قبل و بعدی عالم ماده در اونجا نیست. منفیون عنه الاختار، مبعدون عنه الحدود. پس در اونجا نمیشه گفت این چهار جزء این اسم یکی قبل از دیگری است. فازهر منها ثلاثه اسماء، خدا از اون چهار جزء سه جزءش رو ظاهر کرده. لفاقت الخلق الیها، چون مردم به اون سه جزء نیاز دارن. حال میفرمایید سه جزء چی است؟ مردم محتاجن و حجب منها واحدن، یکی از اون چهار تا رو خدا محجوب کرد، اون رو نداد، نشناسوند. و هو اون یه جزء چیه؟ و هو الاسم المکنون المخزون، اسم مکنون مخزون یکی از اون چیه؟ چهار تاست. او ستای دیگه ظاهر شد. فهذه الاسماء التي ظهرت، این ستایی که ظاهر شده، فالظاهر هو الله تبارک و تعالی، اون ظاهرش الله. پس الله اسم مخلوق، اسم مخلوق ظاهر، خدا ظاهرش. و سخر سبحانه لکل اسم من هذه الاسماء اربعه ارکان، این چهار جزء اون اسم گفتیم توامانه معن هست، هر کدامش چهار رکن دارن. این ستایی که ظاهره، این ستایی که ظاهره چهار کدامش چهار رکن دارد. فذلک اثنا عشر رکن، پس از اون چیزی که ظاهر کرده دوازده رکن به وجود آمد. اون ستایی که چهار تا رکن دارن مجموع شد دوازده. ثم خلق لكل ركن منها 30 اسما، برای هر کدام از این ارکان دوازده گانه 30 اسم قرار داد، میشن مجموعا چند تا؟ 360. این اسما چی هن؟ فعلا منصوبا الیها، این 30 تا که به اون دوازده رکن نسبت داده شده، اینا فعل اونها هستن، فعلی هستن که منصوب به اون دوازده هست. شد سه تا ظاهر، هر کدام از این سه تا چهار رکن دارد، هر کدام از اون ارکان 30 اسم دارد، که این 30 اسم اشاره است به افعالی که منصوب است به هر رکن. یعنی دوازده رکن، هر رکن 30 فعل منصوب به او دارد. بله دیگه، منصوباً الیها یعنی به اون اربعه ارکان، یعنی اون دوازده. خب این 30 تا چیه؟ فهو الرحمن الرحیم الملک القدوس الخالق، او روایات خوندین بگه، این همون اسمای چی هم؟ حسنا هستن دیگه، لله الاسماء الحسنا روایت کنیم. ما متعدد فرمودن 90 و 90، اونجا گفتن 99 تا، اینجا می فرمان و اسماء 360 هست. اینا چی هن؟ رحمان و رحیم و ملک و اینا، اینا همه چی هن؟ اسمن فعلا منصوبن الیها، هر کدام از این اسم ها یه فعلی را که منصوب می شود به اون ارکان دوازده گانه، یعنی اون سه اسم ظاهر، سه جزء ظاهر، این توضیح میده، اشاره است به اون فعل منصوب به اینها. حضرت میفرمان فهذه الاسماء و ما کان من الاسماء الحسنا حتی تتم 360 اسما فهیه نسبت به هذه الاسماء الثلاثه، اینا که شمردیم اشاره کنید برید تا بشه 360 تمام بشه، تمام اینا اسماء حسنا هستن که نسبت پیدا میکنن به اون اسماء سگانه، اون ستایی که ظاهره، که فرمود خداوند او رو ظاهر کرد لفاقت ناسه الیها، چون خداوند بندگان نیاز به اون اسما داشتن ظاهر کرد، یکی رو که مخزون مکنونه پیش خودش نگه داشت، اون اسم مخزون مکنون رو ظاهر نکرد. چی؟ نه چرا؟ میگه میگه برای عقل شما شناختنی نیست. میگه عقل شما
شناختنی
نیست. بعد که این میاد جلوتر بگه که آقا
همون اسمی شناختنی نیست، سه تا شو بنا ظاهر.
خب ظاهر کرده. آره ظاهر کرده. ببینید اون حقیقتی یا میام توضیح. او حقیقتی که اسم اوله، ببینید فرمود فجعله کلمتا تامتا علی اربعه اجزاء معا، سه تاشو ظاهر کرد. به چی ظاهر کرد؟ مثلا آخر میام شما به چی ظاهر کرد؟ به اون سی تا اسمی که فعل منصوب به اوناست. شما خود اون اسم اول که اصل همه ایناست، او اصل اولی که نمیشناسید، یعنی قابل شناخت نیست. خدا معرفی کرده بود، من یه اسم خلق کردم، یکیش رو که مخزون و مکنون نگه داشته، اون ستای دیگر رو ظاهر کرده. به چی ظاهر کرده؟ براشون ارکان گذاشته، ارکان براشون اسم گذاشته. از این طریق از امتداد او تا برسد به رحمان و رحیم و مؤمن و سلام، اینا رو ظاهر کرده. ای خدای کارو نمی‌کرد اون ستا بر ما ظاهر نمی‌شد. خب می‌فهمات فهیه نسبت لهذه الاسماء الثلاثه، تمام این 360 تا نسبت پیدا می‌کنن به اون ستایی که خدا خواسته. و هذه الاسماء الثلاثه ارکان، استتای قسمت، اینا ارکانن. از اونا و حجم الاسم الواحد المکنون المخزون به هذه الاسماء الثلاثه، خدا اون جزء مخزون رو به این ستا محجوب کرده. فرمودم که مستتر غیر مستور، پرده نگذاشته، استتارش پردهی نیست، مانع نگذاشته، خودش به گونه ایست که بر ما مستتره، در عیان ذهن و عقل ما نمی گنجه. او یه حقیقتی دارد فراتر از عیان عقل ماست. قابل نیست. چی؟
شخص
نیست؟ شخص نیست نیست؟ هست شخص لون داره. نه نگه بر ما نیست، عقل ما نمیرسه. چرا؟ چون عقل ما از طریق همین نظام و عالم کثرت مادی که میبینیم همه چیز داوری میکنیم. حالا ما بگن آه شما یه چیزی هست، میخوان بگن حال تعبیر حروفی که صوت نداره، یعنی حروف تکوینی دیگه، یعنی حقیقتی داره. اگه من بخوام توی عالم تشبیهش کنم، تشبیهش به حروف میکنم. لفظ دارد اون اسم، اما لفظش لفظ صوتی نیست، یه حقیقتی دارد که اگه من بخوام توی عالم تعبیری ازش بکنم میگم دارای لفظ. اما یه حقیقت دیگر، رنگ داره، کیفیت داره، اما کیفیتش از کیفیت رنگی که شما میبینید نیست. یک عالم ماده نیست. حالا بعد روایات دسته بعد رو که من میخونم اونجا معلوم میشه خلقت نور عظمت. خدا چیزی را خلق کرده، اصل او یک امر غیر مادی فراتر از درک عقل بشر است. خدا او امری را که فراتر است از طریق آثارش فعل منصوب به اونها، این رو بر ما ظاهر کرده. ما الان رحمان و رحیم و کریم و مؤمن و سلام رو میفهمیم. اگه خداوند اینها رو با این افعال ظاهر نکرده بود، مثل اسم مخزون و مکنون بود، ما هیچی نمیدونم. مالا از اسم مخزون و مکنون هیچی نمیدونم. نه اسم ظاهره فرمود، ولی یه چیز فرمودی تکه نکه، حجب الاسم الواحد المکنون المخزون به هذه الاسماء الثلاثه، این که اون اسم مخزون مکنون با این اسماء ظاهر محجوب شدم. من کریم و رحیم و رحمان و مؤمن و سلام و اینا میفهمم، اول و آخر میفهمم، اینا را میشناسم، چون اینا را میشناسم به اینها اسم خدا را میشناسم و اسم مخزون مکنون بر من محجوب می. و ذالک قوله تعالی قل ادعوا الله او الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى. پس معلوم شد اسماء حسنا در این تفسیر حقایق عینی خارجی هستند، دارای آثار مشخص در نظام عالم به تفکیک اسماء مختلف. او چند تا روایت دیگه بخونم که این تعبیر مرحوم کلینی که حدوث الاسماء معلوم بشه. حالا یه جایی شد عرض می‌کنم این درست نقطه فاصل میان معارف اهل بیت و نظریه عرفانی در باب تجلی اسماء که همه اسم است، مخلوق است، خدا ساخته است، خدا ظاهر کرده، خدا مخزون مکنون کرده. ببینید روایات دیگه، روایت دوم سألت ابا الحسن الرضا هل کان الله عز و جل عارفا به نفسه قبل ان یخلق الخلق قال نعم قلت و یراها و یسمعها قال ما کان محتاجا الی ذلک. حالا این بحث خیلی مهم است، بحث توحیدی است. ها اینجاشو میخونم. فلیس یحتاج الی ان یسمی نفسه، خدا قبل از که خلق بیاره لازم نیست اسمی برای خودش بگذاره. ولکنه اختار لنفسه اسماء لغیره یدعوه بها، چه زمان برای خودش اسم میگذارد که دیگری را خلق میکند تا او را با این اسما بخواند. لانه اذا لم يدع باسمه لم يعرف. پس اسما معلوم شده که از کارکرداش خواندن و خواندن او به شناسایی است. اگر خداوند به اسما خواند، اگر من خدا را به رحیم و رحمان نشناسم، به شافی و کافی نشناسم، ها به رحیم و رحمان نشناسم، چه میشناسم از او؟ من از طریق اسما هست که او را میشناسم. فاول و مختار نفسه العلی العظیم، اختار نفسه، لانه اعلی الاشیاء کلها و معناه الله و اسمه العلی العظیم، حقیقتش خود خداست، اسمش علی عظیمه و هو اول اسمائه علی. بقیه اسماء من به همین ترتیب. روایت چهارم هم دوستان دقت بفرمان، ان ابی عبدالله علیه السلام قال اسم الله غیره، اسم خدا غیر خداست، و کل شیء وقع علیه اسم شیء فهو مخلوق ما خلق الله. علما معنا خودن عبارت کل شیء، هر چیزی که اسم شیء بهش میگیم چیز، هر چیزی که اسم چیز برش بتوان اطلاق کرد مخلوق است غیر خود خداوند. بله بله دیگه، سه باب دارن اطلاق القول به انه شیء، سه باب مرحوم کلین دارن. بله شیء چیز میگیم، ولی گفتن بگید شیء لا کل اشیاء، شیء به خلاف الاشیاء. چی؟ بله شی، شیئیت هم حتی باید همونجا هم تنزیه کنیم. حالا شاهد ما اینجا چیه؟ این است که حضرت می فرمان هر چه در عالم اطلاق شی بر اون می شود، یعنی هر چه در عالم اطلاق چیز می شود خدا را بذارید کنار، بقیه چی هن؟ مخلوق هن. از جمله اونا چیه؟ اسماء الله هست، حدوث. فاما ما عبرت الالسن او عملت الایدی فهو مخلوق، هر چه تعبیر شما بیارید، بگید رحمان، بگید رحیم، بگید علی، بگید عظیم، هر چه به زبان بیارید و در تناول دست شما قرار بگیره این مخلوقه. والله غایت من غایا، خدا غایت خر کسی است که به او توجه میکنه. و المقیا غیر الغایه و الغایت و موصوفه و کل موصوفه مسلوب لشهادت کل صفتن انها غیر موصوف و شهادت کل موصوفه نند و صانع الاشیاء غیر موصوف به حد مسما لم یتکون فیعرف کینونته به صنع غیره. فرمودن ای خدا اسم براش نگذاشته بود برای خودش شناخته نمیشد. فیعرف کینونته به صنع غیره، کینونت خدا، تحقق خدا به صنع غیر شناخت. من غیر خدا را میبینم. ولم یتناه الى غایت الا کانت غیره. لا یزل من فهم هذا الحکم ابدا و هو توحید الخالص. از توحید خالص همین. بعد چی؟ بله. یعنی صنعی هستن که غیر الله هستن، غیر خدا. بله. ما از طریق اسما خدا رو میشناسیم. پس بنابراین اسما همه صنع خدا هستن، خدا رو از طریق صنع الله میشناسیم. یکی از صنع الله چی هست؟ اسماء الله. بعد ببینید در ذیلش حضرت چی فرمودند. فرمودند و انما عرف الله من عرفه بالله فمن لم یعرفه به فلیس یعرفه. خدا را باید به خود خدا شد. اگر خدا را با غیر خدا بشناسید او را نشناسید. انما یعرف و غیره، کسی که خدا را به غیر خدا بشناسد، لیس بین الخالق و المخلوق شی، گفت هر چیزی که اسم شی برش اطلاق بشه مخلوقه، غیر خدا. بین خدا و مخلوق هم واسطه ای نیست. پس تمام اسما والله خالق الاشیاء لا من شیء انکار والله یسما به اسمائه و هو غیر اسمائه و الاسماء غیره. تمام. والله یسما به اسمائه و هو غیر اسمائه و الاسماء غیره. اسمائی که ما میگیم توی عالم خدا ایجاد کرده، چه مخزون مکنونش، چه اسم ظاهرش، یا اسمایی که افعال این اسما هستن، همه اینا چی هن؟ غیر خداست. بحثن توی اون باب مشتقا، من ابدا الاسم دون المعنا فقط کفر و من ابدا الاسم و المعنا فقط اشرف و هو توحید الخالص. این معنا چی میشه؟ اون فرمایش اول الدین معرفتو، کمال معرفتی از تصدیق له، کمال تصدیق لهو از توحید له، کمال توحید از اخلاص له و کمال الاخلاص نفی و صفات هم. نفی و صفات هم. بگی اسما صفات غیر خداست. شهادت کل صفتن انها غیر موصوف، شهادت کل موصوف انها غیر موصوف. پس بحث داری بحث دقیق میشه. قدرها دسته، خلاصه دسته چهارم روایات در باب حقیقت ولایت و امامت اهل بیت این است که ائمه اطهار فرمودن نحن اسماء الله، در این حال خداوند متعال خود اهل بیت در روایاتی در زید آیه شریفه و لله الاسماء الحسنا فرمودن اسماء حسنا همین رحیم و رحمان و مؤمن و سلام این هاست. بعد فرمودن این اسما هم همه مخلوقند و خداوند اینها را ظاهر کرده است برای مردم لفاقت ناسه الیها. بحث نحن اسماء الله گره میخوره با دو دسته، بلکه سه دسته روایت. روایاتی که نحن اسماء الله هر کی میخواد خدا را بخونه فقط از طریق ما میتونه. اگه غیر ما و از غیر طریق ما بخواند خدا به جواب نمیده. اگر ما را نشناسد نمیتواند خدا را بخواند، چون ما اسم خدا هستیم. چرا ما اسم خدا هستیم؟ چون خدا ما را جای خودش گذاشته، چون ما را عدل الله علیه گذاشته، خلیفت الله گذاشته.
تفاوت این اسم الله
خواهیم داریم فعلا به اصحابی. پس نحن اسماء، اسماء الله در آیه شریفه به لسان اهل بیت دست روایت دو. دسته اول نحن اسماء الله، هر چه در آیه است به ما منصوب است، میخواید بخونید خدا رو باید از ما بخونید. دسته دوم اسماء الله همون اسامی 99 تا اسم هستن. دسته سوم این اسمایی که به عنوان اسماء الحسنا رحمان و رحیم و مؤمن و سلام و کریم و اینها، همه یک حقیقت خارجی نفس الامری هستن. خدا اینها رو خلق کرده، اصلشون یک حقیقت بیشتر نیستن. اون حقیقت در 4 جزء وجود دارد، 3 جزء از اون خدا ظاهر کرد، یکی نگه داشت. ظهورشون به چیه؟ با همین اسماء 360 اسم. یعنی دقیقا این چیزی شما در 99 تا اسم ببینید، همه اینا فعل منصوب اون 3 تا هستن. این 3 تا دسته روایت به ظاهر 3 دسته روایت هم با هم دیگه خالا نیست. حالا جمعش چی میشه؟ انشاءالله در دسته پنجم روایات خلقت نوری خواهد. برسونه این که اصلا حقیقت امامت چیه؟ پس همون اول که بحث مطرح کردیم میخوام بیبستش اون مقام امامتی که حضرت ابراهیم پیدا میکنه چه نسبتی با این داره؟ جایگاه محدث بودن اهل، همین را میخوام گره بزنیم. این مجموعه
میشه
ترکیب جامعه
بعضی از این افراطی رو بگید اشاره بشه که بفهمیم تفکیک بین این قبره
افراط تفکیک هر دو رو سریع میگم، حالا فرصت نیست اگر اون اقوال یه موقع من بیارم توی بحث خود رو تفسیر و همون همینه این حد اعتدالش که اون بحث رو تفسیرشون طرف ما شد.
روایت هم از حلیل
محافظ که سرمان جاهل مرد این؟ آه کجاست سرمان؟ بینه داره ها مکتب خوبی است معنای
روایت هم
از داره کتب آمده بر منصوب شده جمع ولی مکتب یعنی مکتب این یه حقیقت روشنیه. اهل جهل رو نمیفهمند
مثلا ماجرای آلدوان و نیستان که همه میان
سوال
روایت داره اون روایت سوال داره که میگه اگه سوال
میگه اگه به اون معنا باشه اگه بسیم درست دار بس یا میگه این قصه میگه مالا نقطه که تحتر با هست و با هم چی هست و با هم متعید هست
به اسم اسرار الهی میگه
و هم قبل از اسم الله هست
به بودگرسه
که بازارش هم میگه
خودمون
هم که اومدیم اینجا
Allah محمد و علیه و سلم.